بسم الله الرحمن الرحيم. طيبوا أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. جعلنا وإياكم من الماكثين تحت ظل محمد وآل محمد على محبتهم ثانية. خداوند همه ما را انشالله از زمره دوستداران و سربازان بقیت الله الاعظم قرار بدهد و دست ما را از این خاندان بزرگوار در دنیا و آخرت کوتاه نفرماید انشالله. جهت تعجیل در فرج این بزرگوار صلوات سوم را قراتر بفرست. وعجل فرجهم اهلك اعداءهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. سادتي ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال الله جل جلاله: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. آمنا بالله ورسوله والعترة الطاهرة من آله المنتجبين ونحن على ذلك من الشاهدين. صلوا على محمد وآل محمد. خیلی خدا را شاکرم که توفیقی حاصل شد در بین مردم رشید و ولایت مدار یزد نیم ساعتی حالا کمتر بیشتر خدمت باشم و حقیقتاً یکی از آرزوم این بود که من این بچه های یزد را، این دوست داشتنی های یزد را، که در دوران اسارت که خدمتشون بودیم، چه در دوران دفاع مقدس خدمتشون بودیم، که بعد از اسارت و تا امروز، واقعا جای شکر دارد. این مورد اول. مورد دوم، خب خیلی از زملای ما، به قول ما طلبه و همکارای ما در مجلس تشریف دارن و استاد ارجمندم و برادر گرامم استاد شایق تشریف داره. من در حضور همه بالاخره امتثال به امر کردم. امیدوارم هر آنچه را ما بگیم و هر چی شما بشنوید انشالله ذخیره دنیا و آخرتمون باشد. انشالله یه صلوات محمدی پسند یزدی بلند بفرستید. و عجل فرجهم. ای آیهی که بر مسامع بزرگوار شما خونده شد و تلاوت شد می فرماید همون جوری که شما تنهایی از شکم مادر به دنیا اومدی و متولد شدی، حالا استثناءاتی هست، بعضی ها دو قلو سه قلو، خب همه اینطور نیستن، بیشترن فرادا به دنیا می آییم. میگه همون جور که فرادا به دنیا اومدی، فرادا به سوی ما بر می گردی. و ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم. به هر آنچه به شما هم دادیم موند پشت سر شما. حالا اونی که به شما دادن از نعم الهی ظاهرها و باطنها. حالا هر چی بوده، منصب، پست، مقام، خونه، زندگی، عشیره، کاشانه، خانه، غیره و الاخر، اینا همه میمونن. یه چیز فقط با شما میاد، اون هم عمله. من یه کسی مرد زنده شد، خودم باش صحبت کردم، نه اینکه بگم از کسی شنیدم. البته من خودم دو مورد رو دیدم، یکیشون خواهرزاده خودم الان حیون یرزقه. البته ایشون ممیز بود، یعنی بچه سال بود، فوت شد، تا لب قبر هم وردیم، کفنش هم کردیم، یه عطسه کرد بیدار شد. اما اون شخص نه، اسمش مش رمضانه، نمیخوام قضیهشو بگم، منتهام در رابطه با این آیه میخوام حرف بزنم، میخوام شاهد بگم به شما ارائه بدم. ایشون گفتن آقای آل کثیر مرد زنده شد، رفتیم مجلس فاتحخونی، جایی یه مؤمنی از دنیا رفته بود و ما هم رفتیم اونجا عرض ارادت کردیم. بعد گفتیم آقا شمایید که زنده شدید، مردید؟ گفت بله. گفتیم آقا یه مقدار برام صحبت بکن، چه گذشت بر تو؟ خواهش میکنم خواهرها برادر خوب گوش کن، نمیخوام قضیه شو بگم چون مورد دیگه ای دارم، اما باب شاهد میخوام بهتون بگم. گفت آقای آل کثیر ما ول معطلیم. ول؟ گفتیم یعنی چی؟ چه مثالای قشنگ هم میزنه. انما الامثال تضرب ولا تقاس. طلبا اینو خوب میدونن، وقتی مثل زده میشه، اصلا زدن مثل برای نزدیک کردن معنیه، میخواد معنی رو برسونه به انسان. خدا با اون عظمش میگه ضرب الله مثلا بعوضه، مگس رو مثال میزنه. خب مگس هم مخلوقه، تازه مگس یه چیزایی داره، فیل به اون گندگی نداره. خیلی مهمه قضیه. گفتیم چرا ول معطلیم؟ چند تا مثال. مثلا ما الان در روز، شما الان خصوصا خواهرها خوب گوش کنن، البته برای همه مفیده، چیزی که ایشون نقل میکنه و دیده برای همه مفیده، ضمن این که بر سر همه ما پیاده خواهد شد این قضیه اتوماتیکن، چون به خلاخره یه روزی باید از این دنیا رفت. و این هم تعبیر غلطه. آقا یه بار به دنیا اومدیم، یه بارم از دنیا میریم، این غلطه تعبیر. چرا غلطه؟ چون نه اومدن ما دست ماست، نه رفتن از دنیا دست ماست. یه روزی به اذن الله ما را به دنیا آوردن، یه روزی هم به اذن الله ما را میبرن. ولی داوطلب خیلی هستن، میگه من از مرگ بدم میاد، در صورتی که مرگ ملاقات خداست، دیدار با خداست. اونم خدایی که از مادر به بچه رحیمتره. شما از آدم مهربان، آدم که نیست، خدا که متو از آدم مهربان، خیلی مهربان، خیلی دلسوز، خیلی بزرگوار، خیلی با محبت، با رفت، ازش میترسی؟ چه برسه با خدا؟ میگن خداوند وقتی رحمت را آفرید 100 درجه براش گذاشت، یه درجه داده به بشر و حشر. شما الان به بچه میگه آقا چقدر مادرت دوست داری؟ میگه آقا اینقدر. منظورش به اندازه دنیا. خب میگی مادر شما بچه تو چقدر دوست داری؟ میگه من اگر بچه‌م تب بکنه من میمیرم. میگیم خداوند 99 مرتبه بیشتر از شما بچه تو دوست داره. ببینین در هر سوره از قرآن فقط یه جا بسم الله الرحمن الرحیم، که در جای دیگه دو جا جبرانش کرده. بسم الله الرحمن الرحیم، رحیم فی الدنیا و فی الاخره. خیلی از خب ایشون چی میگفت؟ مثال خیلی جالب. الان ما نشستیم، برام در مثال مناقشه نیست، بنده که سر منبرم، یه وقت آقا به من میگن، یه یادداشت میدن، آقای آل کثیر مقام معظم رهبری تشریف آورده، خدا انشالله حفظش کنه انشالله، و همه علمای عامل به ولایت اهل بیت رو. خب از من خطیب تا شمای شنونده همه منوی عذر دلیل شرعی بخونه، آقا بالاخره رهبرمونه، آقامونه، مجتهد، هزار و یک دلیل، من یه صلواتی میگم و تموم میشم، میگم بریم استقبالش. حالا بیا بالاتر، این مشرم از اون که مرگ رو چشیده چه مثال قشنگی میزنه. جوونا اگر سعادت دنیا و آخرت رو میخواهید، اگر شرف و عزت، توفیق، رستگاری، سعادت، روسفیدی، سربلندی، سعادت در دنیا و آخرت رو میخواهید، خوب گوش کنید، منم دارم چی عرض میکنم خدمت شما از زبان اون بنده خدا که مرگ رو چشید و مرگ رو دید و برگشت. الله اکبر. خب بیا بالاتر، میگن آقای آل کثیر الان ابا عبدالله علیه السلام اومده دم در مسجد یزده، کدام یک از شما ها میمونم زیر منبر گوش میده؟ میمونید؟ طبعا نمیمونیم. آبا عبدالله اومده دیگه، آل کثیر کیه دیگه، همه میریم. بنده که با پا نمیره، با سر میرم. بیا بالاتر، میگن آقا رسول الله اومده. چجوری آدم میخواد بره؟ از من گرفته و شما و خواهر و برادر و شنونده و همه میرن با سر نه با پا. آقا رسول الله اومده. بابا این بنده خدا که مرد و مرگ رو دید، میگه خدا برا ما پیام میفرسته. ما اصلا خدا را، اصلا پیغمبر را برای چی دوست داشتیم؟ یه جوانی اومد در محضر رسول الله نشسته بود و آقا داشت را صحبت میکرد. بعد ایشون هی نگاه میکرد، زوم کرده بود به چهره نورانی رسول الله، به ابی و امی، و لبخند میزد. آقا چشم مبارکش بهش افتاد، گفت جوان بیا اینجا ببینم. گفت برای چه لبخند میزنی پسرم به این مضمون؟ گفت آقا من خیلی به شما علاقه منده. گفت حالا بیا بگونم، من دوست داری یا بابا و مامانتو؟ گفت نه آقا، به ابی و امی، پدر و مادرم فدایی. گفت من دوست داری یا خودت رو، جون خودت؟ گفت نه آقا، من که من خاک پات نمیشم، دار و ندارم فدای تو یا رسول الله. هی یکی یکی. بعد گفت که من دوست داری یا خدا؟ گفت نه یا رسول، من تو رو دوست دارم بخاطر خدا، چون خدا معرفیت کرده، تو نماینده تام الاختیار خدایی، تو حجت خدایی. ما امام حسین برای چی دوستش داریم؟ چون خدا دوستش داره و معرفیش کرده، راه خدا رو میره. اهل بیت همه هم اینجوره، نور واحدن. خدا این بنده خدا که مرد زنده شد، میگه خدا برای ما پیام میده روزی 5 مرتبه، اون هم میگه حی، یعنی بشه تاب. بعد میگه حالا غذا ما بخورم، حالا وقت داره بابا وقت. میگه چه تضمینی داری تو یه انسان 5 دقیقه دیگه زنده میمونی که واجب شرعی رو عقب میندازی؟ از کجا میدونی تا 5 دقیقه دیگه زنده میمونی؟ یا خواهری داره غذا میپزه مثلا، میگه بذار غذا رو بپزم بعد من جواب خدا رو میدم. تو که به بنده خدا میرسی با کله میری، اما به خدا که میرسی، خدا برات مرسال فرستاده به عربی، یعنی برات پیام پیک فرستاده، بیا با من خدا حرف بزن. چون نماز خوندن با خدا حرف زدن دیگه. وقت میگیم خدا صبر کن بذار من غذا رو بخورم بعد میام صحبت میکنم. این مشرم از اون میگه این یکی از مصیبت‌های ماست و یکی از اوزار بعد از مرگ. امام حسینی که براش خون میریزیم و جا دارد جون فدا کنیم، ابو ثمامه صاعدی و صیداوی اومد گفت آقا حان وقت الصلاه. آقا شما ببینید یک کسی باباش از دنیا رفته باشه، مثلا عزیزی از دست داده، اصلا حواسش به نماز نیست، اما این آقا اومد گفت یا ابن رسول الله حان وقت الصلاه. خب ابا عبدالله نگاش نگاه ملکوتیه، مثل من و شما نیست. وقتی اینجور نگاه میکنه به آسمان، 7 آسمان را میبینه، دیدش دید الهیه، بصرش بصر الهیه. تا همچین نگاه کرد فرمود نعم وقت زوالها. ای اصحابی که موندید، چون در روایت عده‌ای از اصحاب در حمله اول شهید شدن، اصحابی که موندید جنگ تعطیل، بیایید. اون هم نماز را به جماعت خوندن، آخرین نماز ابا عبدالله به جماعت خوند. و تأتیه السهام کرشق المطر، ارباب مقاتل میگن دیگه، میگه رگبار تیر میومد برای ابا عبدالله، که همین ثمامه و یکی دیگه میوستادن جلوش، هر جا تیر می اومد اینا میرفتن جلو تیر رو میگرفتن، به بدنشون اصابت میشد و میگفتن چی؟ و صار کل قنفض مانند جودیتیقیش. اینقدر تیر به بدن مبارک این صحابه خورد، تا آقا نمازش تموم کرد سری رفت سرش به دامن گرفت، این چشمش وا کرد دید عجب توفیقی، سرش در دامن ابا عبدالله. میدونی با آقا چی گفت؟ گفت اوفیت یا ابن رسول الله، آقا من ادای وظیفه کردم. آقا وقتی سرش رو دید تو دامن ابا عبدالله، نماز. یه خاطره اینو من از زبان تیمسار شهید بزرگوار صیاد شیرازی گفت، ما محضر امام بودیم اول جنگ، تمام سران مملکت گفت خدمت حضرت امام بودیم، گفت داشتیم گزارش میدادیم مسئولان لشکری و کشوری، گفت حقیقتا هممون هم دست پاچه بودیم. یکی میگفت آقا عراق اومد، یکی گفت آقا عراق زد برد خورد، خوزستان داره میره، اهواز داره میره، ابادان محاصره است، خرمشهر سقوط کرد، سوسنگت میره. خودم موقع اهواز بودم دیگه، بچه خوزستانم. گفت آقا حضرت امام میدونید خیلی وقار عجیبی داشت، خیلی با وقار و خیلی با حوصله، میگه سر رو پایین انداخته و داشت گوش میداد. گفت یه دفعه دیدیم اینا داشتن گزارش میدادن، مسئولین هممون هم دستپاچه بودیم، دست خالی بود ایران اول انقلاب، نه مثل الان مقتدرانه در مقابل دریای کفر ایستاده مثل شیر، مثل شیر. میخواد بدونید ایران یعنی چی؟ باید از مرز بزنید بیرون بچه ها، از مرز بزنید بیرون بعد بفهمید کشور ایران یعنی چی. نگاه نکن گوجه نمیدونم شده فلان، هیچ چه عرضی شده. بنده 8 سال اسیر بودم، گذشت، اما اون چی که میماند عزت میماند، شرف میماند، عاقبت بخیری میماند. ما بهتر از شاه ملعون داشتیم با امکانات آن چنانی زندگی میکرد؟ با چه ذلت و خاری همین ملعون، صدام ملعون، چی براش موند؟ اونی که میموند سعادته، سعادت هم مفت به دست نمیاد. گفت یه وقت دیدیم امام همه داشتن گزارش میدادن، دست پاچه بودیم بین ما بین الله، چون ایران دست خالی بود اول انقلاب، محاصره و حرفا. گفت دیدیم امام ول کرد رفت. گفتیم خدای جلسه به این بزرگی، به این مهمی، آقا چرا ول کرد جلسه را رفت؟ گفت کسی جرأت نکرد به آقا بگه که کجا داری میری جلسه با این مهمی و کشور در خطره. یکی از شاگرداش، حالا نمیخوام اسم بیارم، رفت خدمتش گفت آقا مملکت داره سقوط میکنه، خوزستان داره سقوط میکنه، صدام به شما کل ول کردی رفتی. گفت من صدای اذان شنیدم، صدای معظم خدا داره صدا میگه، حیه خدا میگه بیا من حرف بزن. صدام کیلو چند؟ صدام کیه؟ خدا میگه بیا من حرف بزن، من نگران صدام میشم. میگه خدا نمیبینه، انه بعین الله، خدا داره میبینه همه چی رو، انه اقرب الینا من حبل الورید، از شاهرک به من و شما نزدیکتر، خدا نمیبینه؟ الله ولی الذین آمنوا، ولی سرپرست ماست، نمیبینه ما مشکلمون چیه؟ گفت حالا ما موندیم، نگفت هم که بیایید نماز بخونید ها. ببین کلام جد بزرگوارش رسول الله را به عمل فرم، گفت کونو دعات الناس لنا به اعمالنا، با اعمالکم، به وسیله عمل مردم را، نه که شعار بدی و اما عمل نکنی مصیبت ایجاد میکنه. گفت بلند شد وایساد نماز. بعد گفتیم آقا پس اجازه میدی نماز بخونیم ما هم؟ گفت اگه کسی میخواد نماز بخونه مانعی نداره. و در اون جلسه که در تهران بود من شاهد بودم، تا گفت مؤذن الله اکبر دیدم سیاد شیرازی شهید بزرگوار بلند شد رفت وایساد او گوشه تو سمینار، گفت الله اکبر، شروع کرد نافله خوندن تا جماعت برقرار شد. جوانای عزیز، سعادت دنیا و شما، شرف شما، سعادت شما، پیروزی و رستگاری شما در ارتباط با خداست، اون هم نماز، الصلاة عمود الدین. خب پیغمبر خدا وقتی تشریف بردن معراج، میدونید هم بهشت را دید هم جهنم را دید. جهنم 7 تا در داره، العیاذ بالله، بهشت 8 تا در داره. میفرمه هر در ورودی، دیدی الان انسان بر اساس سلیقه یه چیزی مینویسه، یکی نقاشی مینویسه، یکی نمیدونم آیه مینویسه، یکی نمیدونم صحنه میذاره بر اساس سلیقه و اعتقاد. خداوند روی درهای بهش یه چیزایی نوشته، پیغمبر خدا، این از زبان رسول الله میگه که لما اسری انه را لیلت الاسرا هذه الکلمات مکتوب على باب الثانی من الجنه، روی در دوم بهشت این جمله ها نوشته شدن. خوب گوش کنید چه نوشته شده. اینایی که میخوان از درب دوم بهشت وارد بهشت بشن خوب گوش کنن، 4 تا فاکتور پیغمبر نشون داده، خیلی آسونن برای تمام شنونده ها، چه خواهر چه برادر، به اندازه ظرفیت آسونه. چرا؟ چون ان الله لا يريد الا بقدر الظرفيه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، بیش از وسع از من خدا نمیخواد، خیالت راحت باشه. یعنی در این جمعیت کسی نیست که من نمیتونم این کار را بکنم. چرا؟ چون بهش مفته، فاکتورای بهشت خیلی آسونن. ان الله يريد بكم اليسر، خدا همیشه دنبال گشایشه و آسانی برای بنده هاشه. هیچ وقت گاه گدار ما جهنم میخریم، گاه گداری جهنم را میخاله. ببینید چه نوشته روی در دوم بهشت، اونایی که میخوان از درب دوم بهشت وارد بشن یه صلوات بفرستن. خب چه نوشته یا رسول الله؟ کلمات رسول الله دارم براتون نقل میکنم صلی الله علیه و آله وسلم. فرمود نوشته لا اله الا الله، این جمله اول. جمله دوم محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، علی ولی الله امیر المؤمنین. این سه تا یعنی وحدانیت خدا، رسالت و ولایت، اینا سه تا به هم متصلن، اگر یکیشون قطع بشه اصلا معادله به هم میخوره. این سه تا لازم و ملزومن. حتی یرد الحوض، پیغمبر فرمود قرآن و عطرت جدا شدنی نیستن تا وارد بشن بر من، اونم بر حوض و کوثر. حالا خدا که در رأس و خالق و نظارگر همه است. خب ببین چه نوشته، فرمود لكل شيء حيله وحيله السرور في الاخره اربعه، هر چیزی راه و چاهی دارد برای رسیدن به اون، هر پروژه‌ای راه و چاهی داره دیگه. آقا شما میخوای ساختمون بسازی، با چه بکنی؟ باید سیمان بیاری، آجر بیاری، بنا بیاری، نقشه بیاری، شهرداری و هی حرفای که برای ساختمان زده میشه، یا پروژه های دیگه، حالا هر پروژه معنوی یا مادی یا غیر از اینه. خب بهش هم همین جوره. گفت آقا نوشته میگه راه رسیدن و خوشحال شدن و وارد شدن به درب از درب دوم بهشت چهار تا فاکتور داره. این چهار تا فاکتور رو خوب گوش کنید، اینقدر آسونن، یا حفظ بکنید یا بنویسید که انشالله خدا توفیق بتون بده عمل بش بکنید انشالله. ببینید نوشته لكل شيء حيله وحيله السرور في الاخره اربع، هر چیزی راه و چاهی دارد رسیدن به پروژه، رسیدن به هدف. دیشب بنده اومدم با ماشین رسیدم، یاست ماشین نبود خو نمیتونستم بیام، حتما باید وسیله نقلیه بود. هر چیزی وسیله ای داره، راه و چاهی داره، رفتن و وارد شدن از درب دوم و بهش چهار تا فاکتور داره. چی یعنی فاکتورها؟ خوب گوش کنید. یک مسح رأس الیتاما، دست کشیدن آقا به سر یتیم. این کجاش مشکله؟ کدام یک از شما ها نمیتونه این انجام بده؟ آقا داریم از بین خواهرها برادر بی بچه یتیمی برسه نتونه دستشو بکشه رو سرش؟ در روایت اومده میگه شما به تعداد موهای سر یتیمی که دستت روش میاد همینجوری، به تعداد موهای سرش برات حسنه می نمیزن. حالا چه برسه که دلش شاد بکنی؟ چه برسه گره ازش وا کنی؟ اون چی میشه دیگه؟ پس این یک، دیدی چقدر آسون آقا؟ یک المسح على رأس اليتامى او الايتام، دست محبت آمیز کشیدن رو سر بچه یتیم. ما هم تو ایران ما الحمدلله خب یتیم زیاد داریم دیگه، متاسفانه بگیم الحمدلله همه جا خوبه، یتیم زیاد هست. خب دومی چی آقا؟ میگه که التعطف على الارامل. الان من سراغ دارم تو اهواز خودمون که چند تا خانواده، مثلا این مادر هم مادری میکنه هم پدری میکنه برای بچه های معلول داره، خونه از خودش نداره، اجاره نشینه، مادر عمل کرده، مریضی های گوناگون داره، پیرزن هم هست، اجاره نشین هم هست. خب کسی بیاد دست این بچه یتیم را بگیره، میگه خانم این ماه من تعهد میدم مثلا اجاره خونه تبت میدم. خب شما دلین شاد کردی، معادله است دیگه، دو دو تا چهار تاست دیگه، حسنه ده یکه. تعهد الارامل او التعطف على الام، این مادرانی که هم حکم پدر دارن برای بچه یتیم، هم مادری میکنن هم پدری میکنن، کسی بیاد دست یتیم نوازی به سر بچه های این یتیم نداره. این خانم پیرزن هم هست، میخواد عمل بکنه، اجاره نشین هم هست، هیچی هم از خودش نداره، دست اینه بگیری. کاری که امیرالمومنین میکرد، کاری که آقای امام زین العابدین میکرد، کاری که اهل بیت قاطبه میکردن، این کارو خیلی عظمت داره دوستان. شما فکر نکنید به نماز زیاد خوندنه، فکر نکنید به روزه زیاد گرفتن، اینا فریضه است. نماز و روزه و واجبات فروع الدین اینا فریضه ان، باید انجامشون بدیم. اما بهش فاکتورای دیگه ای داره. ما اصلا اگر به نمازه، پس خدا چرا تهدید کرده نمازگزارا؟ فویل للمصلین گفته. دقت کنید پیغمبر کجا دست میذاره. خب سومیش چی آقا؟ سومی میفرماید که السعی فی حوائج المؤمنین، گره گشای از خلق الله. یه بند خدای مؤمنه، نه زبونش داره نه آشنایی داره، نه پارتی داره به تعبیر امروزی، نه فلان، هر جا بره تمام درها بهش بسته، شما دستش بگیری مشکلش حل بکنی، دلش شاد بکنی. این شب اول قبل تو روایت میاد سمت آدم میگه من انت. چرا برای مرده میگن نماز شب بخون، نماز لیله تو دف، نماز وحشت بخون؟ چون این مرده هیچ وحشتی در این عمری رو که گذرانده و سپری کرده ندیده، که شرع مقدس، شرع مقدس گفته براش نماز وحشت بخون. میگه میاد یه چهره نورانی میاد، بعد از آنی که فامیل درجه یک، فرزند، آقازاده، برادرزاده، دوست، فامیل، فلان همه رفتن و مرده هم داد میزند. مشرم از اون که زنده شد میگفت من داد میزدم، ایها الناس، بابا من صداتونو میشنوم. ما فکر میکنم مرده نمیشنوه، مرده میشنوه. میگو گفتم بابا علی رضا تو که اهل قرآنی، بابا من زندم. گفت گوش نمیکرد، یعنی صدام نمیشنید. البته این هم یکی از نعمتهای خداست، اگر ما بفهمیم مرده چی میگه نمیتونستیم یک روز زندگی ادامه بدیم، نمیتونستیم واقعا، عزا میگرفتیم. این هم باز یکی از نعمتهای خداونده بر ماست. ولی مرده رو چجور تلقین میکنن؟ پیغمبر العیاذ بالله که کار عبث که نمیکنه که فلان ابن الفلان اذا اتاك الملكان المغربان من الله لا تخاف ولا يكم كتفش تكون میده. خب میشنوه؟ اگه نمیشنوه پیغمبر کار بس نمیکنه که، یاده بالله عبس نمیکنه که. خب پس گره گشایی از خلق الله، ببین این چهار تا فاکتور همش خلق الله، خلق الله، خلق الله، خلق. اما چهار تا فاکتور گوناگونه اما همش خلق الله. پس گره گشایی از خلق الله. برادران عزیز اگر میتونی، اگر با امضا دریغ نکن، اگر با جیب مبارک دریغ نکن، اگر با حضور مبارک دریغ نکن، اگر نمیدونم با تلفن دریغ نکن، چون داری در حق خودت لطف میکنی، داری در حق خودت عنایت میکنی، چون هیچ کس بات نیست. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته یوم لا ینفع مال ولا بنون. نه مال، نه قدرت، هیچی بات نیست، فقط یه چیزی به نام عمل باته. خب اینا عمل دیگه. خب قربونت برم یا رسول الله، فاکتور چهارم چیه؟ فرمود که تعهد الفقراء والمساکین، رسیدگی به حال آدمای بدبخت و بیچاره. یکی از خادمای امام زین العابدین علیه السلام روح له الفدا میگفت نیمه های شب آقا یک کیسه ور میداشت، خرما، نون، نمک. گفت به بعضیا نون و خرما میداد، به بعضیا نون و نمک و خرما میداد، به بعضیا نون خالی میداد. گفت تعجب کردم من، چرا اینجوریه؟ خب میدونیم معصوم کاری رو که انجام میده بر اساس حکمته، مأمور خداست. به بعضیا نون و خرما، به بعضیا نون و خرما و نمک، بعضیا نون و نمک، بعضیا نون و خالی. گفت اومدیم توی سقیفه، همون جایی که مردم بدبخت جمع میشدن و آدمای ندار و عابر سبیل و بدبخت ها که جا نداشتن، گفت دیدم آقا اومد یه یهودی. گفتم نون دست گذاشت تو کیسه، یه نونی ورداش گذاشت بغلش، حال نمیدونه کی داره بینا نون میده. صبح بیدار میشم این نونش پیششه. گفتم آقا یا ابن رسول الله هذا من الد الخصام لامیر المؤمنین، هذا من اعداکم یا ابن رسول الله. آقا این از دشمنان ترازیه که جدت علیه، من شنیدم دشنام میداد به جدت. ببین اخلاق اهل بیت که نماینده تام الاختیار خدا، اینا نماینده خدا. گفت من میدونم که من از شما داناترم که ایشون دشمن ماست، اما ایشون هم دهن دارد و دندان، کسی نداره به این نون بده، اگر من بهش ندم کی به این باید برسه؟ وای قربونت برم. امام زین العابدین ای داره به امیر المؤمنین توهین میکنه، لعن میکنه، خدا لعن کنه لعنت کنندگان امیر المؤمنین را. گفت میدونم، اما این دهن دارد، دندان دارد، این باید نون بخورد، نوناور نداره، باید بهش برسیم، کسی ها نداره. حالا اگر من امثال من بود، بابا حرف من زدی، حالا فعاشه پدرت در میارم، بذار بمیره. خب کی اینو گفته؟ اسلام اینه که نگفته که. اسلام گفته والذین یدرعون بالحسنه السیئه. گفتن ادب رو از کی آموختی؟ گفت از بی ادبان، بلا نسبت بزرگواران حاضر و همه مؤمنین و همه شیعیان امیرالمؤمنین. گفتن بابا بی ادب که ادب. گفت آقا ایشون فحش میده، من فحش نمیدم. من اینو توی اسارت امتحانش کردم، استاد شایق هم تشریف داره، یکی بند به بند خدا اعصابش خورد. خب میدونی آقا نمیدونی سرنوشتت کیه، کی آزاد میشی، کی کشته میشی. هر روز آماده مرگ بودیم حقیقتا، چون شهید شهید میشه، راحت میشه، میره اونجا برای خودش تو رضوان الله. غوغایه تتلقاهم الملائکه یستبشرون بنعمت من الله. اما اسیر نمیدونه واقعا سرنوشتش کیه، چی جوریه. خب بعضیا زن بچه دارن، آقا شما یه هفته از زن بچه دور باشی، چه حالی به دست میده؟ نمیدونی سرنوشتت چیه. یکی بنده خدا تعادل روش به هم خورد. حالا یه کسی حرف این زده بود، فکر کرد که من بهش گفتم این حرف رو، فکر کرده بود ها. آقا این با تیغ اومده بود سمت من، زورش هم داشتم، سنن از من بزرگتر بود، من جوان بودم موقع، 21 سالم بود، 20 سال بود که اسیر شدیم. بالاخره دیدم که چند تا فوش داد و بعد بیرا گفت، بغلش کردم بوسیدمش و خلاصه گفتم اگر میدونی باز زدن دلت خنک میشه بیا، هیچ کس هم نیست. زور بود، همه داشتن نهار میخوردن. ای گردن، ای صورت، تیغ هم با خودش آورده بود. اگر باز زدن راحت میشی بزن، چون زن بچه هم داشت بنده خدا. اگر با سیلی زدن من راحت میشی، این صورت من. دیدم آقای سرش انداخت پایین، مونده بود نمیدونه چه بکنه. ببینید خدا میگه اینهایی که جواب بدی را به خوبی میدن، در همون جا، در همون جا اون آقا میشه دوست صمیمی و جونجونید. والذین یدرؤون بالحسنة السیئه، کسانی که جواب بدی را به خوبی میدن، اون طرف اونقدر شرمنده میشه دوست صمیمیت میشه. کأنه ولی حمیم، آیه است دیگه، سوره فصلت. دوست صمیمیت میشه، میگه آقا من اومدم به این توهین کردم، ای داره من میگه نه تو بزرگواری. همین کاری که اهل بیت کردن علیهم السلام. اینقدر خاطره دارم از این چیزا، اما وقت متاسفانه اجازه نمیده. و منم گفتن عربی بخون، سینه بزن، نمیدونم فلان بکن. گفتیم آقای شایق امشب قنطرات ما رو گرفتی، قضیه چیه؟ خلاصه گفتیم در خدمتتونیم، ما تا اونجایی که کشش داریم این حنجره ما پنجره نشده، در خدمتتون هستیم. خلاصه یه صلوات بفرستید. خدا انشالله همه علمایی که از میان ما رفتن واقعا برادران از بدون تعارف ما مدیونشونیم. حالا بعضی هاشم میگن آقا غلو، نه غلو نیست، همه ما مدیون علمایم، خصوصا علمای اول انقلاب. همین بزرگوار یزد مرحوم آیت الله مهراب، شهید مهراب، شهید قدوسی دیگه، درست میگم؟ صدوقی. آه صدوقی کشته شد بالا به عطشان. حاج صادق از دوستان صمیمی بنده است، حاج صادق آهنگران که این نوحش خوند بودم من. اینو آیت الله طباطبایی، سید حسن طباطبایی مشهور با آیت الله مدرس، و بیاد مرحوم حاج جواد نجفی و شهدای یزد، شهدای اول انقلاب، شهدای دفاع مقدس. برای اینا همه حق دارن گردن ما، به خدا این امنیت در گروه، یعنی ما مدیون اونهاییم. اگر اینها نبودن و ایثار اینها نبود، ما این بدون تعارف عرض میکنم دیگه، این آرامش ما نداشت. خدا انشالله این نعمت رو از من نگیره و همه عزیزانی که از میان ما رفتن، چه شهدا، چه علما، چه بزرگواران دفاع مقدس و غیره و غیره، به عنوان شهید به لقاء الله پیوستن، همه انشالله بر خوان ابا عبدالله مهمان باشن، یک صلوات محمدی بفرستید. از امام زمان سوال کردن، اینه من خوندم، بین الحرمین خوندم، فارسی عربیش خوندم، خیلی استقبال شد، خیلی هم حاجت گرفتم. میخوام امشب به برکت این جمعیت و به برکت این مکان مقدس اینه بخونم. انشالله هر که حاجت داره دست خالی نمیره، مطمئن باشید، اما به شرطها و شروطها. و شرطش اینه که دلت باید کد بگیری. کد چیه؟ و اشک بیاد. اشک اومد تمام. آقا این اشک چی میکنه؟ علامه مجلسی میگه اگر قطره ای از اشکهایی که بر ابا عبدالله ریخته میشه بریزن روی جهنم، تخمد نیرانها، زبانه های آتش خاموش میشن به حرمت ابا عبدالله. آقا من نمیفهمم این عبدالله، ابا عبدالله کیه؟ داریم مثلا آقا هیچ معصومیم نداریم مثل ابا عبدالله؟ حتی اندازه ای گریه بر ابا عبدالله چقدر؟ مثلا میگه آقای امام زین العابدین میفرماید اگر کسی به اندازه بال مگسی، بعوضه، چقدر آقا؟ اینقدر، یه ذره یه ذره، مگس، بال مگس، دیدیست مثل پوست پیاز؟ اشکش بیاد غفر الله له کل عظیمه، گناهان کبیرش که با خود رب داره رو میبخشه. ای ابا عبدالله کیه؟ قربونش برم. زمین و زمان براش گریه کرده، آسمان ها براش گریه کردن، نهنگ ها در دریاها گریه کردن، فرشته ها در نمیدونم آسمان، این کلام معصومه ها دارم ترجمه میگم. کیه آقا؟ از امام زمان سوال کردن، ابن رسول الله کدام یک از مصیبت های جدت ابا عبدالله خیلی جانکاهه؟ این سوالیه که از آقا کردن، اینه که حاجت دارن انشاءالله توکل تو علی الله بفرمایید این میدان و این شما. آیا سر بریده ابا عبدالله که روی نیزه رفت فرمود لا ولو عظم ذلک؟ مضمون کلمه نه، گرچه این مصیبت خیلی سنگینه. گفتن آقا شما در زیارتنامه گفتی من اینقدر گریه میکنم اگر اشکم تمام بشه برات خون گریه میکنم، بر کدام مصیبت اینقدر شما شکنجه روحی میشه به تعبیر خودمون، اینقدر معذب میشی، اینقدر اذیت میشی و گریه میکنی؟ آیا برای سر بریده ای که قرآن میخوند و اون کوفیان بیوفا با سنگ به پیشانیش زدن؟ گفت لا ولو عظم المصاب، نه آقا. برای عمو جانت عباس گریه میکنی؟ فرمود ولو عظم، لا، خود عباس اگر بود گریه میکرد، خود ابا عبدالله هرچی میگفتن. آقا برای قاسم بن الحسن، شباب الذي لم يبلغ الحلم، بچه 11 ساله، فرمود نه، خود قاسم اگر بود هم گریه میکرد. آقا برای شبه پیغمبر علی الاکبر، خلقا خلقا منطقا، گفت خود علی اکبر هم اگر بود هم گریه میکرد. کدوم مصیبت آقا اینقدر تو را شکنجه میده و اینقدر اذیتت میکنه؟ فرمود اسارت عمم زینب، فرمود عمتی زینب. آخه این خانم میدونی از کودکی داغ دیده، میدونی داغ مادر دیده، داغ بابا دیده، داغ جد دیده، داغ 10 برادر، نه 6 برادر. بعضی از اولاد پیغمبر رو، بعضی از اولاد رسول الله رو نیوردن، اولاد امیرالمومنین، اولاد رسول الله، فرق نمیکنه، اسمشون کم در تاریخ اومده. حالا اونی که میگن زینب داغ 6 برادر نیست، 9 تا 10 ابا عبداللهه. یک روز یک خانم 10 برادر از دست بده، این میتونه قدشو بلند بکنه؟ خانوما شکل صدامه میشنوید، میتونه واقعا؟ اون هم داغ 2 فرزند، برادرزاده، آقازاده، عزیززاده، برادرزاده، همه و همه و همه. اما همین زینب نیمه شب، شب 11 محرم بلند شد، نماز شب رو خوند، اما نماز شب رو نشسته خوند، که امام زین العابدین گفت عمه اتصلین من جلوس؟ عمه نشسته نماز میخونی؟ فرمود عمه جان دیگه داغ بابات برام دیگه کمری نسرش، داغ عموت بلفز دیگه کمر زینب رو بری، دید عمه نشسته داره نماز میخونه. الله، اما میخوام دلت بسوزونم. میدونی چی کار کرد زینب؟ آخر روز عاشورا، غروب عاشورا، خبر اومد، گفتن آقا میخوام با این بچه ها چه بکنید؟ گفتن اینا رو باید، خبر اومده از عبیدالله ملعون، اینا رو باید ببرن کجا؟ ببرن کوفه، جایی که پایتخت امیرالمومنین بود، جایی که زینب زنان کوفه آرزو میکردن زینب را ببینن، ببینن دستش ببوسن. امام اجازه نمیداد. چرا؟ گفت مبادا این خانمای کوفه بیان قد و قواره زینب را ببینن، برن برش شوهراشون تعریف بکنن که زینب قدش چنین و چنانه. ببینین، اجازه نمیداد آقا. حالا این خانم شما تصور بکنید بین دریای لشکر 84 بچه داغدار، 84 زن بچه داغدار، یکی میگه عمه گوشواره از گوشم رو بودن، یکی میگه عمه چرا اینقدر دارن تو رو میزنن، یکی میگه عمه چرا بابا نمیاد، یکی میگفت عمه چرا عمو نمیاد، هر کی یه چیزی میگفت. آقا گفتن اگه میخواد با اینا رو ببرن کوفه سری آبشون بدید و الا میمیرن اینا، اینا 2 روز آب نخوردن. تو روایت میگن 13 تا مشک بزرگ آوردن. حالا من نمیدونم زینب وقتی چشمش با آب افتاد چی کرد، نمیدونم رقیه وقتی آب رو دید چه کار کرد، نمیدونم سکینه چه کار کرد، نمیدونم، میترسم بگم همه اذیت میشید، همه دوست دارشونین. الله، اما یکی از شبهای جانسوز زینب، شب 11 محرمه، دیگه اون شب زینب برادر نداره، عباس نداره، حسین و اکبر نداره، فقط یک مش زن بچه داغ دیده و ناله ناله کنان. همه را آرام کرد، نیمه شب همه را آرام کرد. بی بی زینب دعا کرد، نماز خوند، فرصتی حاصل شد، روش کرد به خواهرش ام کلثوم، گفت خواهر فردا دیدن آقامونه بمون نمیدن، نمیذارن عزیز مادر را ببینیم، بیا امشب از تاریکی شب استفاده کنیم بریم کنار عزیز دل مادرمون زهرا. الله اکبر. این بچه ها از شدت خستگی بعضی خوابشون بود، بعضی درازکش شده بودن، بعد زینب نگهبانی میداد. میدید چیکار میکرد زینب؟ میگن بی بی زینب هر چند لحظه ایسوی علقمه نگاه میکرد، میگفت داداش عباسم کجا آرمیدی امشب؟ بیایی ببینی زینب امشب نگهبان خیام سوخته حسینه. دید بچه ها آرمیدن، همه خوابیدن از شدت مصیبت و از شدت عذاب و ذلتی که بچه ها کشیدند و ناراحتی هایی که کشیدند، فقط زینب بیداره. یه وقت ناله جان سوزی نیمه شب به گوش زینب آمد، دید بچه ها همه خوابیدن، کیه داره بلند بلند گریه میکنه؟ این مصیبت رو خواهرها بیشتر درک میکنن چون مادرن. الله اکبر. گفت جلو اومد آرام آرام، یه وقت دید ای وای رباب مادر علی اصغر بیداره. رباب چرا بلند بلند گریه میکنی؟ رباب مگر نمیدونی من با چه خون دلی این بچه ها را آرام کردم؟ فرمود بی بی جان زینب منو ببخش بی بی، دیشب همچه موقعی اصغرم به سینم چنگ میزد، شیر میخواست نداشته، اما غروب عاشورا قدری آب و ملدادن، الان سینم پر از شیره ولی اصغرم روی خاکه. آی حسین حسین حسین، یما 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 یا عبدالله على فرقاك، یما صبر فنا ودر ثدايا، يا دي يا يا نقل الحرمه لو ياك، يما ليش قدر عليك بسهم ورماك، يا ابن التصرن بشرته والله كسر خاطر مذبوح شفته، يا يما يا يما. رباب آرام باش، الان بچه ها بیدار میشن. رباب آرام کرد، شروع کرد نگهبانی دادن، اما خودش از شدت خستگی و مصیبت‌های وارده از همه خسته‌تر. بعضی از ارباب مقاتل میگن برای لحظاتی زینب چشمها را بست، یه لحظه شرطی زد در عالم رؤیا میبینه یه اسب سوار از دور داره طرف حرم میاد، ترسید دشمنه، خدایا نکنه دشمن اومده بچه ها را اذیت کنه، آخر از صبح تا حالا این بچه ها جز مصیبت ندیدن. در عالم رؤیا میفرماید ای اسب سواره تو کیستی؟ تو را به جان جدم رسول الله، ما بی محرمیم، جلو نیا. میبینه اسب سواره اعتنا نمیکنه، هی قدم به قدم جلوتر میاد. بی بی مضطربانه تر صدا زد اسب سواره تو را به جان مادرم فاطمه، ما بی محرمیم، کسی را نداریم، جلو نیا نیا نیا. ای حاجت مندا گرفتارا. میبینه اسب سواره داره نزدیک و نزدیک شد، یک قدمی زینب اومد، زینب پریشان حال بلند شد، سزا زد اسب سوار تو را به جان بابایم علی و مرتضی، ما بی محرمیم جلو نیا نیا. میگن یه وقت از سوار پیاده شد صدا زد بابا زینب، من بابا علیم بابا، بابا زینب امشب اومدم به جای عباسم نگهبان شما باشم. بابا یا علی کجا بودی حسینت را سر بریده، بابا یا علی کجا بودی عباست را کشدن. بابا زینبی که خیلی بهش علاقه مندی، بابا ببین شونه های زینب ادگه لبو یا بو یا عن کربلا یا بغبت وین يا ابويا غبت ويان، وتدري بني مي عليك اكودين يا ابويا. خذوا ثارهم واحد بسبعين يا ابويا، وفزع وفرد فزع على عزين، لا حول ولا قوة الا بالله. این نوحه رو من خوندم، ازم هم خواسته شد امشب بخونمش، هم فارسیش میخونم هم عربی. بین الحرمین خوندم، خیلی حاجت گرفتن چون زبان علی بی بی زینبه، خطاب به حضرت عباسشه. خیلی اراده عجیبه به این زینب دارن اهل بیت. آقا حاجت بگیرید از این فرصت استفاده کن. امام باقر، من روی منبر امام حسینم با خود آقا امام باقر، این حدیث را زیر گنبد ابا عبدالله خوندم. یه کتابایی هست که مخصوص عتبه حسینی است و در حرم آقا ابوالفضل هم هست. هر اصراری کردیم که بمون بدن ندان، ما هر چه خواستیم نوشتیم برداشتیم ازش نسخه ای رو. خلاصه مضمون حدیث اینه، میگه اگر چشمی در مصیبت جدم ابا عبدالله اشکش بیاد، بدان صاحب اشک دعاش به اجابت نزدیکه. مضمون کلام اینه. الحمدلله مراد حاصل شد. جا مقدس بی بی زهرام به طور متواتر ازش نقله، میگه محال جای روزه حسینم باشه و من نیام. انشالله همه سینه بزنن و جواب بدن. زبان حال بی بی زینب انشالله، همه انشالله حاجت بگیرید. ببین حال پریشانم، ببین حال پریشانم، حسین جانم حسین جانم، ببین حال همه ماشالله.